به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. مژده ای دل که دگر باد صبا یار آمد، هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. خب دوستان، تا ساعت‌های دیگه سال 1402 به پایان میرسه و آغاز سال جدید و بهار نو رو انشاءالله آغاز میکنیم. سلامت باشید و تندرست با ما همراه باشید با اولین برنامه خانم ها آقایان، بهار آمد.
یک دو سه چهار.
خانم ها آقایان، بهار.
یک نظر بر چشمه کردم، چشمه جوشیدن گرفت. یک نظر بر سبزه کردم، سبزه رویدن گرفت. تکه بر دیوار کردم، باد خوش بر من وزید. روز عید آمد به صحرا، روز نوروز سر رسید. عطر گل‌های بهاری بر مشامم میرسن، قاصدان خوش خبر بر من دمادم میرسن. بلبلان چهچه کنان سر میدهند آواز شاد. عیدتان پیروز با تر، روزتان نوروز با. عیدتان پیروز با تر، روزتان نوروز با.
بهار رستاخیز دنیاست و کاری میکند که ما هر سال از نو ایمان بیاوریم که کسی آن بالاست و شاهد به آنچه امروزمان است و آگاه به آنچه فردایمان و بخشنده به تمام دیروزها. من امروز در انتظار تو ام و فردا سرخوش از حضور تو و از تمام روزهایی که خالی از نفسهایت پشت سر من است. دلتنگی در خاطرم مانده و دیگر هیچ. حالا که رستاخیز طبیعت در تقارن با شروع تازه ماست، بیا به موازات اوج گرفتن شکوفه ها ما هم صدای خنده های من را بالا ببریم، که فصل بهار است و روزگار و ایام وصال رسیده است.
تو هم دل بندی، هم دل میبری زیبای خفته. گهی با ما، گهی با دیگرانی، ای سیه مو. کمی کم کن از آن ناز و ادای گنگ و پنهان، شبیه نامه های بی نشانی، ای سیه مو. نمیدانم کجا زلفت جنونم را برانگیخت، کجای زندگی من تو رخ دادی سیه مو. نمیدانی کجای قلبم و گیری نشونه، تو صاحب اختیار مای مختاری سیه مو. با سیه موی من، گل خوشبوی من، بیا با ما وفا کن. بیا بگذر از کوی من، ای با سیه موی من، مرا از سوی من اگه بری میمیرم. بیا خم به ابروی من. موسیقی تو می آیی و من از دم از غم قلبم میگیره که هر آمدنی رفتن داره. ای سیه رو تو می دانی که توفان حراس دارم تو سینه که این دل از وداع با تو بیزاره. سیه رو تو در خوابی و من بازم آوازم بر سازم میشینه نگاهم را به زلف تو میدوزم. سیهو کمی باش و وفا کن با دل بیچاره من نباشی خانه بر دوشم. سیه روزم سیهو واو سیهوی من گل خوشبوی من بیا با ما وفا کن بیا بگذر از کوی من ای وا سیه موی من مرا از سوی من اگه بری میمیرم بیا خنده روی من.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، بهار سلام بر شما. ما سعی میکنیم اینجا با شعر و ترانه و قصه و گفتگو نوروز بهتری رو در یک ساعت پیش رو براتون بسازیم. برنامه ما رو به دوستانتون هم توصیه بکنید که از رادیو سبا پخش میشه. این شما و این خانم ها آقایان بهار.
پر از موسیقی و شعر و پر از بلاد آوازم. تو میخندی خودت خوبی منو این خونه هم خوبیم کنار هم رو دیوار دلام عشق میکوبیم. بخند با خنده ها حالم زیر و رو میشه وجود خوش دوباره روبرو میشه.
کنج دنج خونه شما کجاست؟ در کودکی وقتی که دلتون میگرفت یا میخواستید نم اشکی بریزین یا قهر کنین یا بازی بکنین که کسی نبینه، کجا پناه میبردید؟ آرش سالاری نویسنده در کنج دنج دوران کودکیش ما رو به جایی میبره که شاید کمی عجیب باشه. بشنویم. از نظر فنی نه قرار بود کنج باشد نه جای خلوت کردن. شلوغ‌ترین و پرسر و صداترین، حتی با کمی بی‌انصافی کثیف‌ترین نقطه خانه بود. ولی شرایط طوری بود که توانست بشود کنج خلوت من در آن سالهای ابتدای نوجوانی. شرایط هم که ترکیبی بود از خوشایندی معنوی آن نقطه برای سلیقه من و البته شلوغی مفرط باقی نقاط آن خانه بیش از حد بزرگ ولی بیش از حد هم شلوغ و پر رفت آمد در تمام طول روز. محل نگهداری مرغ و خروس ها در باغچه های خانه یا آنطوری که اصطلاحاً صدایش می کردیم مرغ دون. قفس بزرگی به وسعت کل باغچه های دور تا دور تا آن حیات بزرگ پر از مرغ و خروس. اولش قضیه فقط غذا دادن بود. غذا دادنی که به خاطر بزرگی آن فضا نمی شد با فاصله و از بیرون باشد. باید می رفتیم داخل و غذا را توزیع می کردیم و در بعضی موارد هم کمی تبعیض مثبت در حق مرغ ها و مریض ها اعمال می کردیم. بعد از غذا دادن هم جمع کردن تخم مرغ ها، از جای مخصوص تخم کردن مرغ ها که قاعدتا آن را هم از بیرون نمی شد انجام داد. وقتی که آدم حداقل دو بار در روز مجبور است برود داخل یک جایی که کلن با تمام جاهای دیگر زندگی روزمره فرق دارد و یک معنویتی دارد به خاطر اینکه هیچ آدمی در آن وجود ندارد، قاعدتاً به مرور هر بار بیرون آمدنش از آنجا کمی بیشتر طول می کشد. به خصوص اگر در دوران نوجوانی هم باشد که کلن مغز و بدن در یک حالت عدم ثبات و شعفی قرار دارند. این طوری می شود که انس شکل می گیرد. به خصوص در بعد از ظهرهای طولانی تابستان یا از کمی قبلترش از ظهر و تا کمی بعدترش مغرب. نه اینکه کل روز، ولی خب تقریبا کل روز کار غذا دادن و جمع کردن تخم مرغ‌ها که تمام می‌شد و کار تمیز کردن که مثل همیشه پیچانده می‌شد، در را از تو می‌بستم و می‌رفتم گوشه می‌نشستم بی خیال صدای هر از گاه مامان و بقیه بچه‌ها که برو خرید یا بیا نهار بخور یا مغزت آب شد زیر آفتاب. تکیه می‌دادم به دیوار و بعد از کمی وول خوردن و جاگیر شدن در راحت‌ترین حالت برای زانوها و در زیر بهترین حالت سایه درخت ها شروع می کردم به نگاه کردن. در واقع تنها کاری بود که می کردم، یک خورده نگاه کردن و باز کمی بیشتر تا اینکه زانوها درد بگیرن. قاعدتا روی زمین باغچه نمی نشستم، بعد بلند می شدم و دوری می زدم و به اوضاع سرکشی می کردم و اگر خروس و مرغی گلاویز می شدن جدایشان می کردم و بعد انتخاب نقطه بعدی و جاگیر شدن، دوباره نشستن و نگاه کردن. فقط نگاه می کردم اما بهشان دست نمی زدم. در مکتب مرغداری ما برخلاف مکتب مرغداری دیگر پسرخاله ها مرغ ها و خروس ها را بغل نمی کردیم. دلیل اصلی که قاعدتا زیر انبوهی از دلایل اخلاقی و فنی پنهان می شد ترسیدن بود. ترسی که بیشتر از واکنش خشمگین آنها از سرخوردگی و ناتوانی بود یا ابای از زورگویی. البته یک مجموعه استثناء وجود داشت، مرغ‌هایی که به موافق با بغل شدن مشهور بودند یا من اینطوری تلقیشان می‌کردم، مجموعه‌ای که مهمترین خصلتشان این بود که در برابر بغل شدن مقاومت نمی‌کردند. آنها مرغ‌های محبوب بودند، مرغ‌هایی که نشستن و نگاه کردن صرف را عوض می‌کردند. یکیشان را بغل می‌کردم و می‌نشستم و نگاه می‌کردم. یک رابطه معنوی که تمام روز را پر می کرد بین من و مرغ‌هایی که با بزرگواری با من راه می آمدند و از تنهایی درم می آوردند. تا بعدها در روزی که یکی از آنها در یکی از آرام‌ترین روزهایش به دست قصاب سپرده شد، علت آن
عدم مقاومت را فهمیدم و این طوری تمام قصه به آخر رسید. آنها بیمار بودند و افسرده، در حالی که قاعدتاً با بزرگتر شدن و به تدریج فهمیدن چنین واقعیت‌های تلخی که مرغ‌ها را از آن تصور کارتونی از حیوان‌ها خارج می‌کرد، باید به مرور آنجا از کنج بودن می‌افتاد. اما در عمل قضیه اینطور پیش نرفت، همانطور که جنگ‌های دوره‌ای خونینی که با خروس‌ها داشتیم هم نتوانست کنج را از بین ببرد. پایان خیلی ساده‌تر و آنی‌تر از آن چیزها بود. یک روز به خاطر ناراحتی همسایه‌ها تمام مرغ‌ها و مرغ‌دونی را جمع کردیم. دیگر نه کنجی باقی ماند و نه کنج نشینی. باغچه دوباره شد فقط جای درخت‌ها. عجیب ترین و غیر منطقی ترین طرز استفاده از باغچه در ذهن آن زمان من و البته تا الان.
میخوام تنها بشی با خاطرات، میخوام یاد گذشته ها بیفتی، بذار یادت بیارم اون روزا رو، حرفاتو توی نامه میگفتی، بیا با هم بریم حتی عقب‌تر، به حالی که فقط تو کودکی بود، یادت هست حتی تو بمبارونا هم تموم فکرمون باد بادکی بود، یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگیامون بخیر، یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگیامون بخیر. تو آلبوم عکسای قدیمی پیداست که با نداشتن و داشتن می ساختی، اگه روزی رفیقی غصه‌ای داشت توی بازی بهش عمدن میباختی، خود خوشبختی بود لبخند بابا زیر نور چراغ نفتی که میسوخت، مادر بزرگمون لالایی میخوند، مادر با قصه ها شلتی که میدوخت، یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگیامون بخیر، یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگیامون بخیر.
سهراب سپهری بدون شک یکی از شعرهایی که نگاه ویژه‌ای به طبیعت پیرامونش داره. او حتی اگر قرار از نوروز بگه، از سال نو بگه و از پایان زمستان حرف بزنه، اون رو چنان با نشانه‌هایی از طبیعت در پیوند قرار میده که آدم رو شگفت زده میکنه. شاید نقاش بودن سهراب یکی از دلایل این همبستگیه. با هم در این برنامه شعری از سهراب سپهری رو میشنویم. مانده تا برف زمین آب شود، مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر، ناتمام است درخت، زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد و فروغ تر چشم حشرات و طلوع سر قوک از افق درک حیات. مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید، در هوایی که نه افسایش یک ساقه تنینی دارد و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف تشنه زمزمه. مانده تا مرغ سر چینه هزیانی اسفند صدا بردارد، پس چه باید بکنم؟ من که در لخت‌ترین موسم بی‌چهچه سال تشنه زمزمم، بهتر آن است که برخیزم، رنگ را بردارم، روی تنهایی خود نقش مرغ بکشم.
چشم‌ها را باید شد، جور دیگر باید دید، چطرها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطر زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جد، هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق، این مال من است، کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر هوا
امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید.
ساز نقار یه جمعه بازدار، جنبن دل جنبن دل جان جان، سیم برو دل برو زوق دیدار، جنبن دل جنبن دل های جان جان، تا ایم خون فتر که تی جولا، پس چرن وسیبتن مگفرن، دور بملکت کفیتی گلا، بافچر نبسی تر بطنم گبزن، شاپی در چی میره چا کنم، بردگم تشکه یوا کنم، روز دینم دیچوم پاچه کلا، باز دینی بملالو بلب نتنم لبزن، من تی من سنم تو می من سن، یا خرچی بابا بکار که بیمی سو بکار، گی ما بلی که بیار، هرچی ببس بابا ندارم، اگه با گویم بای تا دیدار، گویم بای تا دیدار، تا درد من بسیار، ساز نقار یه جمع بازار، افکند برا لرزشی به دل جان، بعدگاه تو و شوق دیدار، غیر از این خیالی نباشدم ای جانان، افتیارای صحبت ندارم، با تو ایچ از دیدنم شبی گلگون، رنگت از رو رود چون شوم دور، راز دلم از پرده که یفکنم بیرون، شب کنم مهد و پیمان که فردا با تو گویم بسی درد دلها، بر دهانم نگاهت همه روز گردم اون زمان لالو به لب نزنم لبها من که مثل تو و تو به مثل منی برگوچی میشه و سار که میشویم سبک بار کنیم آغاز گفتار هرچه که پیش آید بر من خوش آید درد من گویم این بار با خود این عزه پیمان نموده ام بسیار کنم عهد و پیمان که فردا با تو گویم بسی درد دلها بر دهانم نگاهت همه روز گردم و زمان لالو به لب نزنم لبها من که مثل تو و تو به مثل منی برگوچی میشه و سار که میشویم سبک بار کنیم آغاز گفتار هرچه که پیش آید بر من خوش آید درد من گویم این بار با خود این عهد پیمان نموده ام بسیار.
نامه های نادر ابراهیمی خطاب به همسرش همیشه جزو شاعرانه ترین نامه های به جا مانده در تاریخ معاصر ماست. یکی دیگر از این نامه ها رو که نه تنها حاوی کلام عاشقانه که انگار یک دستورالعمل برای یک زندگی دوست داشتنی تر هست و با هم بشنویم. بانوی بخشنده بی نیاز من، این قناعت تو دل مرا عجب می شکند. این چیزی نخواستند و با هرچه که هست ساختند، این چشم و دست و زبان توقع نداشتند و به آن سوی پرچین ها نگاه کردند. کاش کاری می فرمودی دشوار و ناممکن که من به خاطر تو سهل و ممکنش می کردم. کاش چیزی می خواستی مطلقا نایاب که من به خاطر تو آن را به دنیای یافته ها می آوردم. کاش می توانستم همچون خوبترین دلغک های جهان تو را سخت و طولانی و عمیق بخندانم. کاش می توانستم همچون مهربانترین مادران رد عشق را از گونه هایت بزدایم. کاش نامه‌ای بودم حتی یک بار با خوبترین اخبار. کاش بالشی بودم نرم برای لحظه های سنگین خستگی هایت. کاش ای کاش که اشاره‌ای داشتی، امری داشتی، نیازی داشتی، رویای دور و درازی داشتی. آه که این قناعت تو دل مرا عجب میشه که
عزیز بشیم کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بشین کنارم کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشین کنارم گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشین کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشین کنارم ای عزیز بشین کنارم عشقت بی قرار